اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
معروف است که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. عرض کردیم اقوال در مسئله می شود چه ها یکی از سهاروت را شمرد که ان این سهاروت اقوال هم هستند. قول اول عبارت از این است که این حکم مختص است به خیار الحیوان، که این حیوان در زمان خیار مشتری تلف بشود، و یکی هم در جایی است که مشتری خیار شرط داشته باشد و در زمان خیار شرط مشتری مبی تلف بشود. در این دو مورد فقط التلف فی زمن خیار الحیوان و التلف فی زمن خیار الشرط که مبی در جایی که مشتری خیار الشرط دارد، التلف المبی علی عهد بایعه، این ولی یه وجه است بلکه یه قول در مسئله است. وجه ثانی این است این حکم مختص است به خیار الحیوان و به خیار شرط للمشتری، ولیکن در صورتی که در خیار شرط مبی حیوان بوده باشد و در غیر الحیوان این قاعده نیست، فقط در جایی که مبی حیوان است چه مشتری در زمان خیار حیوانش مبی تلف بشود، چه در زمان خیار شرط مشتری مبی یعنی حیوان تلف بشود، این علی عهد الوایه است. و خواهیم هم گفت شما خواهید دید که از ادله غیر از این استفاده نمی شود. قول ثالث در مسئله این است که نه، در خیار الحیوان و در خیار شرط و در خیار المجلسی که مختص به احد المتعاقدین است، اگر مبی تلف بشود در جایی که مشتری خیار الحیوان دارد یا خیار الشرط دارد یا خیار المجلس تنها دارد، عهدت التلف به عهده بایه است. و کذالک اگر بایع خیار مجلس تنها را داشته باشد، یا این که فرض کنید بایع فقط خیار و شرط را داشته باشد و ثمن معین در ید بایع تلف بشود در جایی که بایع خیار مجلس دارد، در زمان خیار مجلس تلف شده است، یا در زمان خیار شرط بایع تلف شده است، این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در این صور است، یا مشتری خیار حیوان و شرط و مجلس داشته باشد زمان بر بایع می شود، یا مشتری خیاری ندارد، خیار برای بایع است شرطن او مجلسن و ثمن معین در ید بایع تلف بشود، عهده بر مشتری است ممن لا خیار له. این قولی است که شیخ الانصاری اختیار فرموده است علی ما ستعرفون. قول رابع در مسئله این است که این قاعده عام است، لا یختص بخیار دون خیار ولا یختص بتلف السمن او بتلف المسمن، علی کل التقادیر التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. فعلا کلام در دو مقام واقع می شود. مقام اول این است که آیا این از ادله این کبرای کلی استفاده می شود یا نمی شود، که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له یکی این مقام است. مقام دیگر این است که آیا از کلمات الاصحاب ظاهر می شود که اینها ملتزم به این قاعده کلیه هستند یا تسالم به این قاعده کلیه نیست در کلمات الاصحاب، شیخ در اول اشاره فرموده است به مقام اول، یعنی به مدرک، که ان نخواسته است در ابتدا امر بفرماید از روایاتی که در خیال الحیوان و شرط وارد است می شود این رابطه کلی را استفاده کرد که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. ایشان به صحیحه عبدالله ابن سنان تمسک می فرماید در این استظهار. در صحیحه عبدالله ابن سنان دو تا فقره هست، اولش این است، فقره اولا جلد 12 صفحه 352، روایت دومی و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد زمیعن، چه گفتیم احمد ابن محمدی که هست چون جوا سهل ابن زیاد است، سند درست است. عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب است، عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان، حسن ابن محبوب است که از عبدالله ابن سنان روایات کثیره ای دارد، یعنی عبدالله. شاید این تفسیر هم از خود صاحب وسائل بوده باشد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلی یشتر دابه، مرد دابه ای را می خرد، یا عبدی را اول عبد. می بینید که مبی دابه و عبد است. و یشتر تا الى یوم او یومین فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدث، یه نقصی در او پیدا می شود. نقص هم فرقی نمی کند، خواهیم گفت، بر این که عیب بوده باشد یا اینکه نه اون صفت کمالش از بین می رود، یه حدثی اتفاق می افتد. علامن زمان و ظالق ابده این حدث و موت به چیست؟ فقال علالوایه حتی ینقض شرط، ابده بر ابده بایه است، یعنی بایه اون وقتی که عبد را در ید خودش داشت و هنوز به مشتری نداده بود، چه جور عهده اون مبی به عهده بایه بود. ایشان می فرماید که این عهده برر بایه است حتی ینقض شرط ثلاثة ایام، حتی آنکه شرط که سه روز است بگذرد، و یسیر المبی للمشتری، مبی مال مشتری باشد. ایشان می فرماید چند از این روایت استفاده می شود، هر وقت مبی ملکی برای مشتری نشد، چون مشتری می تواند اون ملک را بله از خودش ازاله کند، تا مادامی که مشتری می تواند ملک را از خودش ازاله کند، چون که خیار دارد ثلاثة ایام، مادامی که مشتری می تواند ملک را از خودش ازاله کند، زمان وحده بایه است. و وقتی که دیگر مبی برای مشتری شد، یعنی دیگر نمی تواند ملک را از خودش ازاله کند، خود مشتری نمی تواند، هر وقتی که ایام خیار منقضی شد و مشتری دیگر متمکن نشد، اون وقت زمان بر بایه است. خب علی کل تقدیر متفاهم این است، چون که مشتری معلوم نیست، ممکن است این ملک را، ملک مبی را از خودش ازاله کند، بدون جهت این عهده مبی به عهده بایه است. و اما دیگر اگر ملکیت مشتری قطعی شد که نمیتواند دیگر مشتری ملک را از خودش بله برگرداند به بایه، اون وقت از که زمان منتقل به مشتری می شود. خب این ولو در بیع العبد و الخیار است و خیار الحیوان و شرط است غایت الامر، ولیکن این ملاش در سایر خیارات هم است. تا مادامی که فرض بفرمایید مشتری می تواند مال را از خودش، ملک را ازاله کند، فرض کنید بر این که مثلا فرض کنید خیار الغبن دارد، خیار رویت دارد، مبی در یدش تلف بشود، الکلام این ملاش در آنجا جاری می شود. این خلاصت الکلام. شیخ می خواهد بفرماید از این زمده که حتی ینگز شرط سلاست و ایام و یسیر المبیع للمشتری ملاکی استفاده می شود و آن ملاکی این است در جایی که مشتری متمکن بوده باشد مالی را که ملکش شده است او را به صاحب اصلیش برگرداند حلف و مال زمانش به عهده صاحب اصلی است یعنی بایست بر خود مشتری نیست. این یه فقره است. بعد در این صحیح عبدالله ابن سنان یه زیلی دارد، این صحیح عبدالله ابن سنان را هم کلینی نقل کرده است هم شیخ نقل کرده است. بنابر نقل شیخ این صحیحه زیلی دارد، در آن زیلش این زور است، در صفحه 355 است، روایت دومی است. عن الحسن ابن محبوب و اسناد شیخ، عن الحسن ابن محبوب که سند شیخ به حسن کتاب حسن ابن محبوب که روایت را از آن نقل می کند صحیح است. عن ابن سنان یا نمان عبدالله ابن سنان است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، این فی حدیث همون حدیث اولی است که امروز خوانده شد، در زیل او که شیخ او را هم نقل کرده است مثل کلینی، در زیلش یه نقل دیگری هم دارد که قال یعنی امام صادق علیه السلام فرمود و این کان بینهما شرط ایام معدوده، اگر ما بین بایع و مشتری شرط ایام معدودهی بشود فهلک فی ید المشتری، مبی هلاک بشود در ید مشتری، قبل ان ینقضی الشرط قبل ان ینقضی الشرط و من مال البایع، این مال البایع است. ظاهر این زیل این است که اگر مشتری خیاری داشته باشد، خواهیم گفت که و این کان شرط بینه ما، معناش این است که مشتری اگر خیار داشته باشد، این را الان از قبیل اصل مسلم قبول کنید، بعد خواهیم گفت که این معناش. و این کان شرط بینه ما ایاما معدوده، ایام معدودهی بشود، هلک متا هلاک بشود، مبی هلاک بشود، اون وقت از مال بایعش می شود. این روایت هم می گوید بیما این چه مشتری شرط ایام یعنی خیار ایام را دارد، مبی اونجا تلف بشود به عهده بایعش است، بیما این چه مشتری خیار دارد. پس گفته شده است بیما این چه مشتری ملکش لازم نیست و می تواند مال را به صاحبش برگرداند، این زمان به عهده بایع می شود. یعنی به عبارت اخرى این تمدید زمان قبل القبض است. مبی قبل القبض به عهده بایع بود که انشاءالله خواهد آمد، تلف قبل القبض یعنی تلف المبی قبل القبض، قبل از اینکه بایع او را به مشتری بدهد، من مال البایع. چن امام علیه السلام در این روایت، در این صحیحه، در این دو فقره می فرماید اون زمان البایع هست، غایت اون زمان البایع مبی را در صورتی است که شرط تمام بشود، یسیر المبی للمشتری در فقره اولا، یا اون شرط ایام معدوده تمام بشود. پس هر جا مشتری خیاره بله خیاری داشته باشد، تا مادامی که خیارش بله منقضی نشده است، اون وقت بله طرف المبی به عهده بایعش می شود. خب انشاءالله می رسیم که عکس مسئله هم همین زور است. چنه یعنی اگر مشتری از ناحیه او به ملک لازم است، بایع است که فقط خیار دارد، شرط دارد. ثمنی را که بایع از مشتری گرفته است، ثمن معین، این ثمن معین اگر در ید بایع تلف بشود، باز الکلام مشتری ضامن می شود. اون تلف قبل القبضی را که مشتری نسبت به ثمن داشت، او ثابت می شود، حتی یسیر از ثمن للبایع، چه بایع خیارش منقضی بشود، دیگر نتواند اون ثمن را به صاحبش برگرداند یا شرطش منقضی بشود. این حاصل وضعیست که از این روایات گفته شده است که ملاک اینه و این در تمام خیارات زاریست. شیخ بتیتاهر این را می فرماید و بعد می رسد به مقام ثانی که اقوال است. می فرماید ابن ادریس هم همین زور رو گفته است، همین قاعده کلی را که فرموده است بر این که بله تا مادامی که خیار منقضی نشده است، ذوالخیار خیارش تمام نشده است، اگر مالی را چون ذوالخیار از طرف اخذ کرده تلف بشود، این از عهده کس به عهده کسی است که خیار ندارد در معامله. چند شهید هم در دروس این زور فرموده است، فرموده است بر این که عهده ام مالی را که انسان خریده است یا ام مالی را که فروخته است، تا مادامی که قبض نکرده ام مال را خود فروشنده ضامن است، مبی را اون ثمن را خود مشتری ضامن است، یعنی اگر تلف بشود معامله منفسق می شود از خونهین تلف. و یتلف مبی ملکن للبایه و ثمن ملکن للمشتری. ایشان فرموده و بالقبض ینتقل الزمان للقابض، وقتی که این را قبض کرد، مبی را بایه به مشتری داد یا مشتری ثمن را به بایه داد، زمان منتقل می شود. الا اذا کان خیار له، یعنی مگر در صورتی که قابض خیار داشته باشد، اون کسی که مال را اخذ می کند از طرف خیار داشته باشد، اگر خیار فسخ دارد زمان منتقل نمی شود، باز به عهده اون کسی که مال در یدش بود، یعنی بایعه بود، مبی در ید او بود، باز عهده در او می ماند. یا اگر فرض کنید بایع خیار دارد که ثمن را قبض کرده، همان عهده مشتری می ماند. و بالقبض ینتقل الزمان الا اذا کان له خیارون، یعنی للقابض خیارون. این کلامش همون قاعده کلیه است دیگه، تلف فی زمن الخیار و من لا خیار له. اینجا یه چیزی بگویم رد بشویم دیگه، چون به این حرف دوباره بر نمی گردی. خب اگر این بوده باشد، این لازمش این است که هر وقت قابض المال خیار دارد در معامله، زمان به پیدا نمی کند، اعم از این که اون کسی که مال را از او اخذ کرده عقد از ناحیه او لازم بشود، که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اون صورته. چون طرف دیگر هم خیار داشته باشد، این عبارت شهید در دروس اعم است. و بالقبض ینتقل الزمان للقابض اذا لم یکن للقابض خیارون، یعنی قابض خیار داشته باشد زمان ندارد، چون یکی هم خیار داشته باشد چه خیاری نداشته باشد. این عبارت مطلق است، از این قاعده اوسه است این فتوای ایشان، این قاعده ای که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده در زایست که یکی از متعاقده خیار دارد و بی از ناحیه اون دیگری لازم است. این میگوید هر فروشندهی و هر خریداری فروشنده مبی را و مشتری ثمن را ضامن است، مادامی که قبض نداده است و قابض است، ولو هر دو خیار داشته باشند، باز همان زمان را هر دو دارن قبل القبض. و بالقبض ینتقل الزمان الا اذا کان للقابض خیارون، این صدق می کند در صورتی که قابض خیار دارد، خیار فسخ دارد، مشتری مثلا خیار شرط دارد، بایه هم خیار شرط دارد، مقتضاش این است که باز به عهده بایه است، قابض خیار ندارد. این کلام مقتضاش اینه. بعد یه کلامی هست که اینها را که نقل می کنم فقط به جهت این بود که رسیدیم، میخوام عبارت شیخ معلوم بشود. شیخ می خواهد درست توجه کنید در مکاسب این عموم قاعده را از کلام محقق ثانی هم بله خارج کند، بگوید چه جور شهید در دروس و در لمعه ملتزم به عموم القاعده است. جامع المقاصد هم ملتزم به عموم القاعده است، جامع المقاصد هم ملتزم به عموم القاعده است. چه جور از کلام جامع المقاصد در می آورد؟ جامع المقاصد در ذیل کلام علامه فرمایشی دارد. کلام علامه چیه؟ در شرح قواعد ها علامه در قواعد یک کلامی دارد، اون کلام این است که لوماتت شات المسرات والعمت المدلسه لم یکن له شیئون. این کلامشه، ابتدای کلامشه، لوماتت شات المسرات والعمت المدلسه لا شیئ له. این را می دانید که تدلیس این است که مبی حیوان باشد یا غیر الحیوان فرق نمی کند. غالبا این تدلیس در بله حیوان می شود، در غیر الحیوان هم می شود، فرقی نمی کند. بله غالبا در حیوان است، در عم می شود، در حیوان می شود، چه بایه کاری می کند چه به وهم مشتری بدهد که این حیوان وصف کمال را دارد. مثلا اگر شاتی است مدتی او را نمی دوشد، اون لبن در پستانهاش توجه کردید جمع می شود، این پستانها باد می کند، دیگر پر می شود. مشتری بیچار خیال می کند که این خیلی شیردار است، شیردارد ها، عیب ندارد، شیر بده است، ولیکن این زور پستانها که باد کرده است این کمال را ندارد، این را شات مسرات می گویند. خب اگر فرض بفرمایید با یه این شات مسرات را به مشتری فروخت، یا عمه هست، کنیز هست، اونجور وصف کمالی ندارد، اما یه خط و خالی به او کشانده است، توجه کردید، پنبه این و اونورش گذارده است، یه وصف فرض بفرمایید کمالی را، عیب ندارد ها، خیال خیال تدلیس است، وصف کمال را در او ابراز می کند. مشتری این عمه مدلسه را خرید. خب فرض بفرمایید قبل از این که مشتری اطلاع پیدا کند که این مدلسه از خیار فسخ دارد، یا بعد از اطلاع پیدا کرد ولیکن هنوز فسخ نکرده است به خیار تدلیس، فرق این چنده نمی کند. اگر این عمه مرد، توجه کردید، در ید مشتری، و این شات مرد در ید مشتری، لا شیء له، برای مشتری چیزی نیست، مشتری نمیتواند مطالبه سمن را بکند. درست توجه کنید چیزی رو معنا میکنم عبارت را، لا شیء له یعنی چیزی بر منفعت مشتری نیست، مشتری نمیتواند نه مطالبه عرش بکند، نمیتواند مطالبه سمنش را بکند. چرا مطالبه عرش نمیتواند؟ چون که عرش فقط در خیار العیب است، در خیار تدلیس عرش نیست. اینجا مفروض این است که در خیار تدلیس وصف کمال را نشان داده است، صحبت عیب نیست. اما نمیتواند سمن را بگیرد، بران که خریده، دیگر عمل مدلسه را خریده، ملکش بوده، تلف شده، توجه کردید، ملکش بوده است، تلف شده است، خودش زامن است، مال خودش را زامن است، از با بیمون حل نمی شود، چون که زمان قبل القبض نیست، این زمان زمان بعد القبض است. اینجا عبارت بله عبارت علامه مطلق است که لوماتت این شات مسرات اول عمت المدلسه، مطلق است که موت قبل العلم به تدلیس مشتری باشد یا بعد بوده باشد، این اولش مطلق است، ولیکن پشت سر این عبارت یه عبارت دیگری دارد، این است که و کذا لو تعیبت العمت المدلسه اندهو، یعنی همین زور لا شیء المشتری، لو تعیبت العمت المدلسه، ولیکن اینجا یه قیدی دارد قبل العلم به تدلیس، اگر در عمه مدلسه که بستانهاش اینهاش خیلی خوب در نمایان بوده، قبل از این که مشتری این پیرهن را اونور بکند، نگاه بکند، ببیند این خودش یا چیزی دیگری گذاشتند، قبل العلم به تدلیس این عمه عیبی پیدا شد، یه سنجی افتاد، یه چشمش کور شد، فرض کنید مشتری اطلاف نکرد تا تعیبت عیب خودش حادث شده است، عیب از قبیل عیب سماوی است، عیب پیدا شد. اینجا میگوید لا شیء علی المشتری، در صورتی که این عیب قبل العلم به تدلیس بوده باشد، قبل العلم به تدلیس. خب اون وقت این کلام علامه است، این زار قبل العلم به تدلیس قید کرده، جامع المقاصد رسیده دیده گفته این قبل العلم به تدلیس این قید وجهی ندارد، بعد العلم به تدلیس هم که خیار دارد ها، مشتری خیار پیدا کرده، عیب پیدا بکند عیب جدید را، توجه کردید اونجا هم همین زور است، ولی خیار لا شیء له بر مشتری شیء نیست. بعد یه استثنایی زده است محقق ثانی ها، این استثنا توضیح کلام، توضیح قید است در کلام علامه، الا این چه گفته بشود وقتی که مشتری علم پیدا میشه، علم پیدا کرد به تدلیس ذوالخیار میشود مشتری، وقتی که ذوالخیار شد دیگر زمام بر مشتری نمیشود، چون که تلف فی زمن الخیار من لا خیار له، این عیبی که پیدا شده است اگر بعد العلم به تدلیس شد مشتری الان خیار دارد، یعنی بعد العلم به تدلیس، فلا یکون فیکون و غیر مضمونین، یعنی این عیب مضمون علل مشتری نمی شود، اینجا حق مطالبه از بایه دارد. می دانید که این توضیح توجه کردید، این توضیح مقتضاش این است که محقق ثانی که هست ملتزم است، که انه اینجور ملتزم است، که اون قاعده ای که اتلف فی زمن الخیار من لا خیار له، چند او در خیار تدلیس هم جاری است، که مشتری اگر خیار تدلیس داشته باشد زمان باز اتلف فی زمن خیار من لا خیار له هست. بعد در ذیل کلامش گفته است که اما این اگر مشتری خیار تدلیسش فعلی شد زمان بر بایه است یا نه، من شیئی در کلمات اصحاب پیدا نکردم. این نداشته باشید ها، در ذیل کلامش دارد خود محقق ثانی در زمان خیار تدلیس اگر مبی بر او عیبی حادث شد این عهدهش به عهده بایه است، مشتری زمان ندارد، در کلمات اصحاب چیزی پیدا نکردم. خب اینجا اما یه چیزی بگوییم رد بشویم، و آن این است که اولا باید این قول را که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این را باید نسبت به علامه داد نه به جامع المقاصد، چون که این قید را علامه زده است در عبارتش و کذا لو تعیبت اون امه مدلسه لو تعیبت قبل العلم به تدلیس، این تقییدی که زده ظاهر کلام علامه این است که اگر علم به تدلیس پیدا کرد نه زمان لهو شیئون برای مشتری شیء است، حق مطالبه است، توجه کردید. پس اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در خیار تدلیس هم جاری است، این را نسبت باید به بل علامه داد، و به علامه نه به محقق ثانی، چون که محقق ثانی توضیح میکند میگه من میگم محتمل است علامه بل اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له را در خیار تدلیس هم جاری میکند، چون که علم به تدلیس پیدا کرد مشتری خیار پیدا میکند، پس مشتری زمان ندارد، این توجیه اوست، باید نسبتش را به علامه داد. این اولا، و ثانیا به علامه اشکالی وارد است، و اون اشکال این است که شما در اون لوماتت شات المسرات اول امت المدلسه در موت تفصیل ندادید به قبل العلم و بعد العلم، اینجور بود دیگه، ولیکن این تفصیل را شما در تعیبت العمه دادید. خب چه فرق است ما بین تعیب و ما بین موت؟ اگر بنا بشود از تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در خیار تدلیس هم جاری بشه بعد فعلیت الخیار، اونجا هم باید در موت هم تفصیل بدهید که اگر لوماتت شات المسرات، توجه کردید، اول امت المدلسه قبل العلم به تدلیس، بله توجه کردید، فلا یکون للمشتری شیئون شی، مشتری حق مطالبه ندارد چون که زمان خیار نیست. و اما اگر بعد علم به تدلیس مرد، نه لهو شیئون، معامله باطل است، برمیگردد ثمنش را میگیرد، اون تفصیل را باید اونجا هم بدهید. این که علامه اونجا تفصیل نداده است و اینجا تفصیل داده است، ملخص الکلام شیخ الانصاری در مکاسب میخواهد استظهار کند از این توضیحی که به حق رسانی قید در کلام علامه را کرده است که اتلف فی زمن خیار من من لا خیار له در خیار تدلیس هم جاری است. بعد ایشون شیخ در مکاسب دیگه نقل اقوال را من دیگه تعقیب نمی کنم، اینجا تمام می کنم. شیخ در مکاسب از صاحب مفتاح الکرامه که اصل این کتاب را نوشته است به جهت بله اجتهاد و نقل و تتبع کلمات اصحاب، اونجا ایشان فرموده است برای این که اتلف فی زمن خیار ممن لا خیار له قاعده است که خلافی در اون قاعده بین الاصحاب نیست، یعنی کن عموم این قاعده را همه اصحاب قبول دارند، دعوای اجماع کرده است، دعوای اجماعی که مفتاح الکرامه کرده است. این دعوای اجماع تمام کردیم نقل اقوال را ما اینجا، دعوای اجماعی در مسئله درست نیست. چرا؟ چون شیخ هم خودش می فرماید در کلمات اصحاب ایشان میگد اصلا یه نفر هم پیدا نشده از اون کسانی که معتد بهم هستن از او ظاهر بشود یا تصریح بکند که این قاعده تمام خیارات جاری است. ما نه اونجور نمیگیم، بعضی ها مثل کلام ابن ادریس و کلام شهید در دروس ظاهرش عمومیت قاعده است، الا انه این اتفاقی بوده باشد اتفاق نیست. و شاهد بر این که اتفاق نیست علما دعوای اجماع کردند اگر انسان معیبی را بخرد، توجه کردید، و معیب را از اون بایش قبض کند و بعد القبض در این معیب یه عیب دیگری حادث بشود در ید مشتری، اجماعیست که این به عیب قدیم نمیتواند فسخ بکند، فقط میتواند عرش بگیرد بر عیب قدیم. این دلیل بر این است که تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له عام نیست چه خیار عیب را هم بگیرد، و الا اگر عیب جدیدی پیدا می شد که مشتری علم دارد به اون عیب جدید پیدا شد، این عیب جدید هم به عیب آیه است، هم می تواند به عیب قدیم فسخ کند هم به عیب جدید. و حالا که می گویند حدوث عیب جدید در ید مشتری موجب می شود چه به عیب قدیم نتواند فسخ کند، پس معلوم می شود که بایه زامن نیست او را، فقط می تواند عرش عیب قدیم را بگیرد، عرش عیب قدیم را، یعنی عیب جدید عرشش را هم نمی تواند بگیرد. و غیر ذالک در اون موارد دیگر هم گفتند، دیگر اونها را خودتون ملاحظه می کنید. اینها حرفهای بود که شیخ داشت. در آخر سه می گوید، شیخ می گوید که پس این تسالم نیست بین الاصحاب به عموم القاعده، بلکه از اصحاب کسی هم نیست که ما از او بله بفهمیم که ملتزم به عموم القاعده است. از معتبر الاصحاب، معتبر این اصحاب کسی نیست، ماندیم ادله. ایشان ادله میگوید بر این که هم ظاهر فتاوای اصحاب هم ظاهر ادله عمومیتی ندارد، اما فتاوای اصحاب اینها میگویند که تا مادامی که زمان خیار منقضی نشده است مبی تلف بشود بهده بایه است. ظاهرشون از این انقضای خیار خیار زمانی است. خیار زمانی هم دوتاست، یکی خیار الحیوان است، یکی هم خیار الشرط است که به زمان بله محدود میشود. غایت الامر خیار مجلس را هم لاحق میکنیم به خیار الشرط والحیوان. چرا؟ چون که در روایات به خیار المجلس هم شرط اطلاق شده است، در اون بله روایت دارد در روایات خیار مجلس بله همین زور است در روایات خیار مجلس این زور است بر این که شرط در حیوانی که است، شرط در حیوان بله فی الحیوان کله شرط و ثلاثت ایام للمشتری و فی غیر الحیوانی که از حتی یفترگا، یعنی شرط در یعنی خیار مجلس هم به شرط اطلاق شده است. پس بما اینکه خیار شرط و خیار الحیوان منقضی می شوند حکم در آنها هست در ظاهر کلمات، و اصحاب هم تصریح کردند و در روایات هم هست که خیار المجلس هم مثل شرط است، یعنی اون شرط ایام یا این فینکانه مثلا بله شرطون چندان شرط خیال مجلس را هم میگیرد، منتها باید خیال مجلس یکی داشته باشد ها، چون که اجماع هست که اگر هر دو خیال داشته باشد این قاعده اونجا جاری نیست. اگر یکی از اینها هم خیال مجلس داشته باشد حکم در اونجا هم جاری است. این از کلمات اصحاب. و اما روایات، از روایات هم بیشتر از معنا استفاده نمی شود. در روایت اولی این بود که حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری، مبیع مال مشتری بشود. اون زمان بایع حیوان را بیان می کرد. زمان بایع حیوان تا جایی است که 3 روز نگذشته است، حتی اینکه مبیع ملک مشتری نشده است. اون زمان قبل الگبز بایع حیوان را می گفت، اون غیر حیوان را نمی گیرد. منتار زیلش که و این کان بینهما شرط ثلاثة ایام، اونجا هم بینهما ضمیرش به بایع حیوان و مشتری حیوان برمی گردد، چون که صدرش این است که ان رجل اشترا دابتن و عبدن فیموت او یحدث فیه الحدث. و این کان بینهما یعنی بایع حیوان دابه و عبد، ولیکن ظاهرش این است که بینهما یعنی بین بایع و مشتری، برمی گردد به بایع و مشتری. ما بین بایع و مشتری شرط ایامی بوده باشد، توجه کردید؟ اونجا فرض بفرمایید بله بایع زمان بر بایع است و بر مشتری نیست. این فقط خیار شرط را می گیرد، متصل به عقد بشود، خیار شرط یا منفصل به عقد بشود. گفتیم که بایع و مشتری حیوان را به خرید و فروش کنند یا چیز دیگر را خرید و فروش بکنند. خیار مجلس را هم که شرط اطلاق شده بود در روایات، توجه کردید؟ شرط اطلاق شده بود، اون را هم لاحق می کنیم. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که این مختص است به خیار الحیوان و شرط، توجه کردید؟ و خیار المجلس. از اینجا معلوم شد که کسی در بینهما اشکال کند، بگوید بینهما ضمیرش برمی گردد به بایع حیوان و عبد و به مشتری حیوان و عبد. این شرط را در اون بیع الحیوان میگوید که اگر شرط ایام در بیع الحیوان شد، چه شرط ایام متصل بشود به عقد، چه منفصل بشود. توجه کردید؟ اینجا زمان به عهده بایع است، که وجه ثانی این بود که این حکم مختص به بیع الحیوان است. در بیع الحیوان اگر مشتری خیار شرط داشت یا خیار حیوان داشت، زمان به عهده بایع است. و در خیار مجلس هم لاحق نمی شود، سرش این است. درست خیار مجلس وقتی ندارد لاحق بشه، راست است به خیار مجلس شرط اطلاق شده است، شرط به معنی الخیار، ولیکن در این روایات شرطی که در شراء الحیوان هست، شرطی که در شراء الحیوان هست، اون شرط ایام معدوده بوده باشد. ایام معدوده خیار مجلس را نمی گیرد. خیار مجلس محدود به ایام نیست، خیار مجلس حتی یفترگاست. این و این کان بینهما شرط ایام معدوده فقط خیار شرط را می گیرد، به خیار مجلس مربوط نیست، توجه کردید؟ و اون حتی یسیر المبی هم حتی یمزی ثلاثة ایام خیار الحیوان است، ربطی به خیار مجلس ندارد. پس بدون جهت اگر کسی در این استثار شیخ اشکال فرمود، کمان که اشکال هم هست، از این روایات غیر از خیار الحیوان و خیار شرط خیلی زور بزنید میگید و این کان بینه ما به بی عبد و حیوان مختص نیست، یعنی بین البایع و المشتری، بدون زدون در هر خیار شرطی جاری می شود که قول اول است. اگر کسی خیلی جرأتی داشته باشد فقط می گوید که به اینهاش مختص به حیوان عبد نیست، این کان بینهما شرط ایام معدوده، یعنی بین البایع و المشتری، نه بایع الحیوان و الدابه، غایت هم قول اول می شود، نه قول شیخ را می شود ملتزم شد، نه قول اول را. ثم کلام در این واقع می شود، این حکم مال مختص به طرف المبی یا در طرف ثمن هم جاری می شود.